بني محمد.
وعلى أترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مذمت دنیا یک روایتی از ساعت مقدس امام صادق علیه السلام هست با مضامین بسیار عجیب. این روایت رو توجه بفرمایید. امام صادق دنیا رو تشبیه میکنن، اما چه تشبیه؟ کیفت تشبیه. از دنیا به منزلت صورت، دنیا مثل یک پیکره میمونه، مثل یک جسم میمونه، تشبیه میکنن به یک جسم انسان. پس از دنیا به منزلت صورت، رأسها الکبر، سر دنیا کبره، و عینها الهرس، چشمش هرسه، و اذنها الطمع، گوش دنیا رو طمع تشکیل داده، و لسانها الریا، زبان دنیا ریاست، و یدها الشهوه، دست دنیا شهوت، و رجلها العجب، پای دنیا خودبینیست، و قلبها القفله، قلب دنیا قفلت و بیخبری، و لونها العدم. این خیلی عجیبه، هر چیزی جلوش به رنگ آمیزیه، رنگ هرچی شادتر باشه زودتر آدم میپسنده. امام صادق میفرماد و لونها الفنا، رنگ آمیزی دنیا با نیستیه، و حاصلها الزوال، سرانجامشم جز نابودی و پوچی و هیچی، پوچی که نه، هیچی چیز نخواهد بود، هر آنچه را که کشتید تمام بشه به هم بخور. بعد خب حالا هر یک از اینا چجوری به دست میاد؟ این سر و گوش و چشم و زبان و اینها چجوری به دست میاد؟ میفرماید به این که فمن احبها او رسد هل کبر، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه دوچار کبر میشه، و من استحسنها او رسد هل هرس، کسی که دنیا رو خوب بشمارد دوچار هرس میشه، و من طلبها او رسد هل طمع، کسی که دنیا رو طلب بکنه دوچار طمع میشه، و من مدهها البسطه الریا، کسی که دنیا را ستایش بکند دوچار زبانی خواهد شد پر ریا، زندگی خواهد شد پر ریا، و من ارادها، کسی که دنیا را اراده بکنه مکنت هم من العجب، دوچار خودبینی شد، و من اطمئن الیها ارکبت حل قفله، کسی که به دنیا مطمئن بشه مورد اتکاش دنیا باشد دوچار قفلت میشه، و من اعجبه متاعها فتنته ولا تبقى له، کسی که در واقع متاع دنیا براش خیلی عجیب جلوه بکنه، این عجیب جلوه کردن او رو گول میزنه، نیرنگ بهش میزنه، ولا تبقاله، چیزی هم دستش در نمیاد، یعنی براش باقی نمیمونه، و من جمعها، و کسی که دنیا رو جمع بکند و بخل بها و بخل داشته باشد، آوردته الى مستقرها و هی النار، جمع آوری دنیا همراه با رزیده اخلاقی بخ او رو وارد جایگاهش که همون آتش باشد میکنن. هیچ تعریفی پیرامون این دنیایی که میخواییم 60-70 سال تا 120 سال تو زندگی بکنیم قشنگتر از این نبود که حال آدم حساب دنیا به هم میزنه. این تعبیر از امام صادق علیه السلام است. عبارت اخرای فرمایش حضرت این است که دنیای مذموم آن دنیایی است که ما را از محبت خدا دور بدارد و ما را دچار نافرمانی و عصیان حق تعالی بکند. و در مقابل این دنیا، دنیای ممدوح است که در راستای این دنیای ممدوح انسان به محبت خدا می‌رسد، اطاعت و فرامین حق است. این دنیا ممدوحه، هر چقدر انسان در طلب این دنیا باشد اشغالی ندارد. اما اون یکی در واقع سازگاری با آخرت ندارد. این روایتی که بفرماد ان فی طلب دنیا اضرارا بالآخره، کسی که دنیا را طلب بکنه ضرر به آخرت بزند، مراد اون دنیایی است که درش نافرمانی حق باشد. و اگر هم بخواید بپردازید به آخرت، آخرت با این دنیا سازگاری ندارد. و فی طلب الآخره اضرارا به دنیا، اگر آدم بخواد اوامر خدا را اطاعت بکند، این دنیایی که در واقع آدم بخواد طلب بکنه در پی نافرمانی و عصیان و عدم محبت به خدا، این ضرر به این بزنه. حالا بین ضرر به دنیا زدن و ضرر به آخرت زدن، پیامبر از این شأن اسلام میفرماید که به دنیات ضرر بزن، فانها احق بالاضرار، اون مستحق تره که شما بهش ضرر بزنید، چون یک زندگیه در واقع محدود است، معین است، یک اولی داره یا آخری داره. اما قیامت ابدیت است، اول داره اما دیگه آخر نداره که آدم بگه حالا از قیامت به نشئه دیگری وارد میشه. اون آخر خطه، اما آخری که هرگز تمامی نداره. این در مذمت دنیا. اما در رابطه با حدیثی که پیغمبر فرمودن، مورد نهم این است که پیغمبر فرمودن این عامل هم موجب مرگ شما میشه. اقررتم بالموت، به مردن اقرار دارید، میدونید چیزی به نام مرگ هست، اما فلا تستعدوا لها، اما آماده نیستید برای مردن. کیا آماده نیستن از برای مردن؟ بهترین حالتی که از برای یک انسان میشه تصور کرد و او رو از عرش آسمانی تر میکند، ذکر و یاد خداست. آدم به یاد خدا باشه آسمانی است. در مقابل این یاد، بزرگترین رذیله اخلاقی حاصل بشد به نام غفلت، فراموشی. اگر دچار غفلت و فراموشی شدیم، در واقع آمادگی از برای مردن پیدا نخواهیم کرد. الان اگر یک همه پرسی از آقایون بکنن که بزرگترین گناه چیست، هر کس به فراخور استعداد و زمینه روحی خودش یه گناهی رو میگه. ممکنه بعضی از دوستان بگن دروغ بزرگترین گناهه، استناد بکنن به روایت پیغمبر که بگن خب دروغ، مؤمن هرگز دچار دروغ نمیشه، ممکنه سایر گناه ها رو انجام بده. ممکن است بعضی بگن نه، بزرگترین گناه مثلا فرض کنه چشم اندازی به ناموس مردم، زناست. یا مثلا بعضی بگن نه، ابعاد اجتماعی قضیه رو مطرح بکنن و بگن به این که بزرگترین گناه چپاول بیت الماله. اما از نظر شرع مقدس بزرگترین گناه، بلکه ریشه تمام گناهان، یعنی اگه گناهانی که سر میزنن از انسان ها بخوان تحلیلش بکنن، به این نتیجه میرسن ریشه تمامی گناهان غفلت است. شاید به نظر افراد خیلی نیاد، و علیکم السلام، خیلی هم به نظر افراد نیاد، اما غفلت مهمترین مطلبه. این غفلت در مقابل یاد خداونده، در مقابل ذکر خداونده است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خداوند یک حالت استقرار تو معنیه و ثبوت به انسان میده، غفلت اون استقرار رو از بین میبره. حالا این حرف خودش خیلی قشنگه، ولو از جنید بغدادی باشه. من خیلی در صحت و سقم این آقایون تلاش نمی کنم که اثبات بکنم اول اینا آدم های خوب بودن یا مثلا فرض بفهم شیعه بودن، خیلی وقت ارزشش بیش از این حرف هاست. اما امیرالمومنین علی علیه السلام فرماد انظر الی ما قال، ببین چی گفت، ولا تنظر الی من قال، نه این که کی گفت. دلیلی ندارد که ما هر حرفی رو فقط از شیعه 12 امامی که گزینش های فرض بفهمید وزارت اطلاعات رو رد بکنه فقط قبول بکنه. دلیلی همچنین وجود ندارد، به خاطر که امیر علیه السلام بفرماید به این که انقدر اهل انصاف باشید که اگر دشمنتون حرف حق زد بگید و حرف حق زد. حالا این بیچاره‌ها که دیگه در اون رده ها نیستن، اما بخوام بگم که من افکار دیگه شو کاری ندارم، درسته درسته. این حرف خیلی قشنگه از جنید. در رابطه با جنید بگم که در یک عالم جن از اهل صوفیه بوده، حالا معلوم هم نیست اهل صوفیه باشد، شاید مثلا اهل عرفان نظری بوده، عالم های در اون وادی بودن مثل ابن عربی و این طایفه بودن. عرض بکنم به بهیه یا تفکراتش کاری ندارم، این حرف خیلی قشنگه. گفتن که جنید در عالم مکاشفه و شهود یک مناظره‌ای با عرش خداوند داشت، با عرش خدا صحبت میکنه و به عرش الهی میگد به این که ها ما به تو رو به ما گفتن که از همه برتری، به ما گفتن که تو از همه برتری. چرا؟ چون الرحمن و علی العرش استوا، جایگاه رحمان عرش است، اون جایگاه به خاطر صاحب جایگاه خیلی برتر میشه. عرش الهی پاسخ داد و گفت به ما گفتن که خدا را به تو بجویم جنید. چرا؟ چون خدا حق فرمود انا عند منکسرت القلوب، من نزد قلب های شکسته هستم. این قلبی که به یاد خدا باشد و به ذکر خداوند باشد از عرش ارزشش بیشتر است. در مقابل این ارزش یک ضد ارزش وجود دارد به نام غفلت، فراموشی از خدا. کسی که فراموشی پیدا کرد دچار طول العمل میشه، آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی چیه؟ اصل آرزو داشتن خوبه، اساسا انسان با امید و آرزو زندگی میکنه، اگر نباشه کمیتش لنگه، پس باید آرزو باشه. اما این آرزو باید عقلایی و عقلانی باشد، مطابق اندیشه اندیشمندان و مطابق عرض به حضورتون که حکم عقل باشد، منتها اون عقل و اون اندیشمندی که در سایه شرع باشد، چون عقل به تنهایی حجیت از برای ما ندارد، نمیتواند کار را تمام بکند. یک سری آرزوهای ما اینجور است که نه عقل تاییدش بکنه نه عقلا تاییدش بکنه، اینو بهش میگن طول العمل. اگر انسان دوچار غفلت شد دوچار طول العمل میشه. وقتی دوچار طول العمل شد محبت دنیا رو پیدا میکنه، وقتی محبت دنیا رو پیدا کنه مرگ رو فراموش میکنه. رضا پیغمبر میفهمد اقررتون بالموت، قبولش دارید میدونید اما فلا تستعدو، چون غفلت دارید و باورتون نمیشه. از وجود نازنین امیرالمومنین یک روایتی هست، فرمود به که حضرت من ترقب الموت سار علی الخیرات، کسی که مراقب مرگش باشه به سوی خیرات مسارعت بکنه، سرعت بکنه. یعنی آدم حواسش باشد که خب اگر پلکش رو به هم زد ممکن است نتواند باز کند، به خلاف اون چی که در عرف ما مشهور است. وقتی شما بخواد به کسی عزت احترام بذاره بگه انشالله بعد از 120 سال، بعد از 120 سال ایجاد غفلت بکنه، طرف خودش یواش یواش باورش بشه که واقعا برای 120 سال آمده اینجا. و حال اون که پیغمبر بفهمه من چشمم رو که رو هم میزنم نمیدونم به من اجازه میدن باز بشه یا نه. اگر آدم یک همچین انگیزه و همچین فکری راجع به مرگ داشته باشد سارع الی الخیرات، به سوی خوبی ها در واقع سرعت میکنه. یکی از اسامی قیامت یوم الحسرت، در اون روز همه حسرت میخورن، همه آدمای بد حسرت میخورن که چرا خوبی نکردن، چرا گناه کردن، کاش گناه نمیکردن، کاش کی نصیحت ناصحان رو گوش میکردن. آدمای خوبم حسرت میخورن، حسرت میخورن از اینکه چرا بیشتر خوبی نکردن، دستشون بر می اومده چرا این کارا رو انجام ندادن. بعد می فرماد این حالت چی رو در واقع ترمیم می شود؟ آدم حواسش به مرگش باشه، مرگ فرصت ها رو از دست میده. آدم اگر غفلت از مرگ پیدا بکند امروز و فردا می کنه. قیل الامیر المؤمنین علی علیه السلام، ساحت مقدس امیر عرض کردن مل استعداد للموت، آمادگی از برای مرگ چجوریه؟ ما چجوری میتونیم آماده از برای مرگ بشیم؟ ساکمون رو ببندیم وقتی گفتن باید بری بری دیگه مشکلی نداشته باشیم. فرمود اداء الفرائض، انجام دادن واجبات، و اجتناب المحارم، دور بودن از گناهان، و الاشتمال علی المکارم، در برداشتن مکرمت های اخلاقی و خصلت های پسندیده. این ستا رو اگر کسی داشت میتوانه بگن من آماده مردنم. هر وقت جناب قابض الارواح رو دید دو دستی میتواند تقدیم بکنه، ولی اگر یکی از اینا لنگ بزنه جناب قابض الارواح اگر پیدا شد ازش مهلت بخواد، اگر ایزه بفرمید مثلا یه 5-6 روز دیگه تشریف بیارید که من مشکلات همه حل بکنم، حالی که همچین فرصتی داده نمیشه. امام کاظم علیه السلام آمادگی از برای مرگ رو با این روایت بیان میکنه: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یومه. امام فرماد که از شیعیان ما نیست کسی که هر شبانه روز اعمال خودش رو محاسبه نکنه، حساب کتاب نکنه. فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اِزْدَادَ اللَّهُ شُكْرًا، که اگر یه عمل خوبی ازش سر زده بود خدا رو بیشتر شکر کنه که خدایا توفیق این عمل خیر رو تو به من بدی. وَإِنْ سَيِّئًا، و اگر عمل بد ازش سر زده بود اِسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَتَابَ إِلَيْهِ، توبه بکند و استغفار الهی بکند و به سوی خدا برگرده. پیغمبر می‌فرماد خوش به حال اون کسی که در پایین نامه اعمالش در روز قیامت پایین هر گناهی یه دونه استغفار نوشته باشه. یعنی هر گناه، البته نه از باب مسخره ها، میگه خب من این گناهو میکنم بعد یه استغفارم میکنم، نه، ما توبه را استهزا نمی‌کنیم، مسخره نمی‌کنیم، واقعا توبه میکنیم. مدام ممکن است که ضرب فنی شیطان بشویم، بلافاصله استغفار میکنیم، نه اینکه حالا یه گناه میکنه خالا یه توبه هم پایینش بکنیم. این خوش به حال نداره، این مسخره کردنه. خداوندم مستهزئین رو هرگز دوست نداره. پس از شیعیان موسی بن جعفر نیست کسی که هر شبانه روز اعمالش رو محاسبه نکنه. در حدیث دیگری از امیر المؤمنین آمادگی از برای مرگ رو در این روایت اینطور بیان میکنند: ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن نه مرگ رو جلو میندازه و نه روزی رو کم میکنه. یعنی چی این فرمایش؟ یعنی وظیفه هر کسی هست که امر به معروف بکند و نهی از منکر بکند، وحشت از این نداشته باشد که میکشنش، وحشت از این نداشته باشد که روزیش کم میشه، چون مرگ و روزی مثل سایر و امور به دست خداوند است. اگر او اراده بکند خواهد رسید، اگر اراده نکند کی میتونه برسونش؟ بعد میفرماد یک لعن بزرگ نسبت به عاملین به معروف و ناهین عن المنکر امیر علیه السلام دارد: لعن الله العاملین بالمعروف التارکین له. خدا لعنت کنه اون امر به معروف کننده ای که خودش اون معروف رو ترک بکنه. دعوت بکنه که این خیره، اما خودش اون خیر رو ترک بکنه. و ناهین عن المنکر العاملین به، و نهی کنندگان از منکر اون کسانی که اون منکر رو خودشون انجام میدن. خدا این دو دسته رو لعنت بکنه. حالا عواملی که میتواند آمادگی ایجاد بکند، سرفصلش رو امیر فرمودن: اداء الفرائض، اجتناب المحارم، اشتمال المکارم. این سه امر رو هر کی داشته باشه، ما یکی دو نمونه از در واقع اجتناب المحارم و اداء الفرائض رو عرض کردیم. بقیه موارد لا تعد ولا تحصا تحصا وجود دارن. و دهمین مطلبی که پیغمبر فرمودن تحت عنوان آخرین عاملی که موجب مرگ قلب میشه و این مرگ قلب باعث این میشود که دعای شما مستجاب نشود، دفنتم موتاکم، مرده هاتون رو دفن میکنید، فلم تعتبرو بها، اما عبرت نمیگیرید، چشم عبرت بین ندارید اصلا و ابدا. چن پیغمبر بفرمان چن الحق فی هذه دنیا علا غیرهم وجبه، یه جوری با مرگ مقابله میکنید که انگار حق یعنی همون مرگ در دنیا برای غیر شما واجب شده. فکر میکنید مرگ همواره برای همسایه است. اینجا از مرگ به حق تعبیر کردن، چون یک عبریست که حقیقت داره و حتما اتفاق خواهد افتاد، کما اینکه در دنیا در قرآن از مرگ به واژه یقین در واقع تعبیر کردن، فرمودن و عبد ربک، پرستش کن خدای خودت را، حتی یعطیک الیقین، تا اینکه یقین سراغتو برسه. بعضی از جهله صوفیه به یه مقاماتی که میرسیدن دیگه عبادت نمیکردن، بعد ازشون سوال میشد چرا شما عبادت نمیکنید، گفتن ما به مرتبه یقین رسیدیم و قرآن فرموده و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، وقتی به یقین رسیدی دیگه عبادت نمیخواد بکنی. این جهالت است، چون پیامبر عظیم شأن اسلام و رهبران دینی ما معصومینشون یکی از وصیت‌هاشون به نفر بعدی همواره این بود که عباداتتون یادتون نره، یعنی اونا به مرتبه یقین نرسیدن، این جهله از صوفیه به یقین رسیدن. لذا پیغمبر تا آخری لحظه عمرش خدا را عبادت میکرد چون به یقین نرسید. اینا رو میگن، نه اینکه به یقین نرسید. مراد از یقین در آیه این است که امر مرگ یقینی است، حتما سراغتون میاد، چون حتما سراغتون میاد به همون یقین در واقع به صفتش اسم بردن. پس شده است که تعبیر از مرگ به صفت کلمات دیگری بشود. بفرمایید این کأن الحق فی هذه دنیا علا غیرهم وجبه، مثل این مونه که مرگ در دنیا برای غیر شما واجب شده، مرده ها رو میرید دفن بکنید. و حتی کأن ما یسمعون من خبر الاموات قبلهم عندهم کسبید قوم سفر اما قلیلا الیهم راجعون، مرده هاتون رو که میرید دفن بکنید خبر اموات که بهتون میرسه تصورتون نیست که اینا به یه مسافرتی رفتن که خیلی هم زود به شما بر میگردن، خیلی زود به شما برمیگردن. و حال اون که پیغمبر بفرماد به این که شما تصورتون از مرگ این است که میراث اونها رو بخورید و شما جاودانه خواهید بود، هیهات هیهات که مرگ این چنین باشد. اونها جاشون به دستشون از دنیا کوتاه نیست، این باز تعبیر غلطه، میگن برای اموات مثلا فرض کنید خیرات بفرستید دستشون از دنیا کوتاه است، اونا دستشون از دنیا کوتاه نیست، دست ما از دامن اونا کوتاه است، چون عالم برزخ شرافت بر عالم دنیا داره. کسی که در مرتبه بالا قرار میگیره اصلا نسبت به پایین عنایتی نداره که بخواد دستش کوتاه باشه، منتها چون دیگه اونجا عالم عمل نیست، از اینجا میشه اونها رو در واقع هدایت کرد و براشون خیراتی رو داشت. از جهت عمل تعبیر میکنن که دست کوتاه است، ولی این به این معنا نیست که اونا به ما مراجعه بکنن، ما به اونها مراجعه بکنیم. انا بهم لاحقون انشاءالله، ما به سوی اونها میریم. پیامبر عظیم الشان اسلام در حدیثی میفرمان اکثر و ذکر هادم لذات، زیاد یاد بکنید از بین برنده لذات رو، اون چیزی که لذات رو از بین میبره. قیل و ما هو یا رسول الله، اون مطلبی که از بین برنده لذات هست چیست؟ فقال الموت، مرگ. مرگ رو زیاد یاد بکنید. در واقع اعتبار و عبرت گرفتن از مرگ چیه؟ که لذات انسان رو از بین برن. فما ذکرهو عبدون علل حقیقه فی ساعتن، هیچ آدمیزادی پیغمبر میفهمه، هیچ بنده یا بندگان خدا نیست که در حالت وسعت زندگی خوشی زندگیش یاد حقیقت مرگ بیفتد، الا زاغت علیه دنیا، مگر که دنیا برش تنگ بشه، مگر دنیا برش سخت بگیره. دنیا که سخت بگیره هم میگه انشاءالله خدا نجاتم بده، هم میگه دعا کنه خدا مرگم بده، این زمانی است که در واقع عرض به حضورتون که دنیا ولی سختی گرفته، ولا فی شدت الا تسعد علیه، و هیچ کسی هم نیست که در اون شدت دنیا رو، در شدت دنیا مرگ رو یاد بکنه مگر اینکه زندگی براش در واقع گشاده بشه. والموت اول منزل من منازل الاخره، مرگ اولین جایگاه از جایگاه آخرت است، و آخر منزل من منازل دنیا، و آخرین مرتبه دنیا است. فتوبا لمن کان اکرم عند النزول به اولها، خوش به حال اون کسی که وقتی پا به اولین مرحله آخرت بگذارد مرگ اکرامش بکند. و توبا لمن احسن مشایعته فی آخرها، و خوش به حال اون کسی که در آخرین جایگاه دنیا که مرگ باشد خوب تشییعش بکنند. پیامبر عظیم شأن اسلام تشییع جنازه با عظمت رو با لفظ توبا لمن در واقع تعبیر بکنند. کسی که ازش خوب تشییع بکنند یعنی آدم خوبی هم بوده. بعد می‌فرماید به این که والموت اقرب الاشیاء من ولد آدم، مرگ نزدیکترین پدیده به بچه‌های حضرت آدم هست. و هو یعده ابعد، ولی بچه‌های آدم اون رو خیلی دور می‌شمارن، فکر می‌کنن که بعد از 120 سال میاد. اینطور نیست. دو تا مکالمه دارد، یک مکالمه قبر، یک مکالمه زمین، که عبرت آموز است اما وقت ما اجازه نمیدهد. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبد و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسن. السلام على الحسين. يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله، يا وجيها إن الله نثار ارواح طیب و طاهر ائمه امروز امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق سلام.